واقعا فرا جناهی به اصطلاح متعارف داشته باشیم و بسیج به خصوص
حاضرین 237 نفر آغاز رای گیری.
یکی از مهمترین رسالت‌های اساتید دانشگاه، آگاه‌سازی و روشنگری در عرصه انتخابات به دور از هر گونه جنجال و هیاهوی سیاسی است.
دانشجویان هم از اساتید دانشگاه، دانشجویان و کارکنان دانشگاه هر کدوم میتونن کاندیدای اصلح رو به جامعه معرفی بکنن و ویژگی‌های کاندیدای اصلح رو معرفی بکنن. ما به عنوان دانشگاهی و به عنوان استاد وظیفه داریم که دانشجویانمون رو در این خصوص روشن بکنیم و دانشجویان هم با دوستانشون و افرادی که با اونها ارتباط دارند همه باید دست به دست هم بدیم تا بهترین انتخاب در این انتخابات شکل بگیره و از اون مهمتر مشارکت حداکثری و نشان دادن اقتدار ملت ایران.
حضور دانشگاهیان در انتخابات که رویداد بسیار مهم و تأثیرگذار در سرنوشت جامعه است، یک وظیفه و به نوعی تکلیف تلقی میشه. از همه عزیزان دانشگاهی تقاضا میکنیم که بر حسب وظیفه در این رویداد بزرگ و فاخر و تعیین کننده حضور چشمگیری داشته باشند و نقش اساسی خودشون رو در تشکیل مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه و مرکز تصمیم گیری و همچنین نظارت بر امور اجرایی به احسن نحو انجام بدن.
این توصیه میکنم به همه دانشجویان و به همه افراد که در انتخابات حضور حداکثری داشته باشد و با حضور خودشون از شرافت ملت خودشون دفاع کنند.
کاندیداها هم باید برنامه هایی در زمینه مطالبات به حق دانشجویان و دانشگاهیان داشته باشند، اعلام بکنند تا زمینه ساز ایجاد فضای پرشور انتخاباتی باشه.
خب اما از رأی اولیا گفتیم که برخی از این رأی اولیا دانشجو هستن که عضو بسیج دانشجویی هم هستن. چند روز پیش اگر که شنونده روزنه بودیم، ما با یکی از عزیزان که دانشجوی رشته دکتری هم بودن صحبت کردیم، با پدرشون هم که پای کار بودن و خیلی شوق داشتن برای این اولین رأی که قراره که این مشارکت سیاسی و این بلوغ سیاسی که براشون قرار اتفاق بیفته و خیلی گفتگوی جالبی داشتیم. اما همینا که ارتباطمون برقراره با آقای آرش فرجی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجوی دانشگاه های تهران. آقای فرجی سلام، روز شما بخیر باشه، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالم که در خدمت شما بزرگواران هستم، امیدوارم که گفتگو خوبی رو داشته باشید.
متشکرم. اینطور که به گوش ما رسیده بیش از 700 هزار نفر در کشور دستن در کار به هر حال انتخابات هستن، اینا در شغلای متفاوتی هستن و برخیشون در بسیج دانشجویی فعال هستن و از اون سمت دارن خدمت میکنن. شما برای ما بفرمایید تا الان چه کارهایی صورت گرفته و دانشجویان ما چه مشارکتی در روند انتخابات داشتن، چه برای برگزاری، چه برای شرکت، به خصوص رأی اولیا، در خدمتون هستیم.
بله، عارض محضر شما بزرگواران که دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران الان حدود 15 روزه که مداوم در 15 میدان بزرگ تهران، از زیر چهارراه ولیعصر، میدان هفته تیر، میدان هفت حوض و نظیر جایی که رفت آمد وجود داره و برکام جمعیت وجود داره، مشغول برگزاری تریبون آزاد هستند که مردم خیلی صریح و بی‌پرده مطالبات خودشون رو، انتظاراتشون رو بیان میکنن و ما به صورت مداوم هم در تلاش بودیم که کاندیداهای لیست‌های مختلف رو دعوت بکنیم، ازشون در این میادین حضور داشته باشن و حرف‌ها رو بی‌واسطه از خود مردم بشنون، گلایه‌ها رو بشنون. نظیر این برنامه ها هم صورت گرفت.
چقدر جالبه جناب آقای فرجی، این گفتگوی ساده و صمیمی با مردم. خب حالا برخی از کاندیداها حالا ستادی دارن و اونجا صحبت میکنن، اینکه دعوت بشه از کاندیداها در این تریبون های ساده و صمیمی و اقشار مختلف میان پای این تریبون و گوش میکنن مطالبشون رو، این خیلی اتفاق جالبیه. میفرمودین؟
بله قطعا همینطوره. ما معتقدیم که حذف کردن واسطه ها و رسیدن حرف های صریح مردم به شخصیت هایی که بنا دارن در روند فعالیت سیاسی سهیم باشن، شریک باشن، یکی از برطرف کننده های موانع نگاهشون رو نسبت به مسائل مردم دقیق تر میکنه و امیدواریم که مؤثر باشه تا عملکرد بهتری رو از خودشون بتونن نشون بدن. به همین جهت این تریبون ها رو حالا با هر سختی و زحمتی که بوده، البته که وظیفه بوده، بچه‌ها برگزار کردن و مردم هم حقا و انصافا با همه شرایط سخت و دشواری ها، چون خارج از ستادهای انتخاباتی نگاه بکنید، مثلا در یک جای مثل چهارراه ولیعصر دیشب با اینکه ما بارش برف رو داشتیم، فکر میکنم تا حدود ساعت 24 ساعت 12 شب بود، هم مردم هم دانشجویان حاضر بودند و صحبت میکردن و گفتگو میکرد.
چقدر عالی،
صحنه بی‌نظیری بود.
امیدواریم که حالا این صحنه ضبط هم شده باشه، ما بتونیم حالا ماهی که ما الان داریم خبرش از شما میشه. آقای فرجی، من میخوام سوال از شما بپرسم، شما نسل چندم انقلاب هستین؟ خیلی صدای جوانی دارین، بگین به ما.
بزرگوار نسل ارزم حضور شما که من دهه 70 ام.
بله دیگه،
فکر میکنم نسل سوم
حساب میشه. خیلی عالی، ما خوشحالیم که شما رو اینقدر فعال میبینیم و حالا سمت که دارین حالا بقیه رو راهبری میکنین. برای ما از برنامه ها بگین، بیشتر از برنامه ها بگین که الان کجاها چه این تریبون هایی هست و برنامه های دیگه که دارین. بله. الان برخی از شهروندان صدای ما رو میشنوند. بله. مایل باشن که در این در واقع برنامه ها شرکت بکنن.
عارضم خدمت شما که چون بحث اصلی ما مشارکت در انتخابات و برنامه تبلیغی مثلا کاندیدای مشخصی رو نداریم، ما تا عصر روز پنجشنبه همچنان برنامه خودمون رو در این میادین ادامه میدیم. حالا چند نقطه رو هم من به همراه مثلا کدوم دانشگاه حضور دارم رو خدمت شما عرض میکنم. مثلا در سبز میدان بازار بچه های دانشگاه شریف حضور دارن و با مردم گفتگو میکنن.
بله.
در چهارراه ولیعصر سه دانشگاه بزرگ ما، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شاهد و دانشگاه امام صادق، دانشجویانشون وجود دارن و با مردم گفتگو میکنن.
بله.
در میدان جهاد همینطور دانشگاه علامه طباطبایی دانشجویانشون حضور دارن. در میدان تجریش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی حضور دارن.
بله.
و حالا در تلاش هم هستیم با بزرگواران، همچنان در تلاشیم که خود کاندیداها رو حاضر بکنیم که اینجا بی واسطه.
بله، اون خیلی نکته مهمی. حالت مناظره هم پیدا میکنه این گفتگوها؟
بین کاندیداها نه. زیاد
اینه که مثلا بین دانشجوها، بین دانشجوها. بله. من مردم. بله. سوال. بله. جواب. بله. چنین حالتی.
بله. بله، تریبون های آزاد وجود داره در دسته موافق و مخالف در موضوعات مختلف، هم مردم و هم دانشجوان عرضم موضوع شما که پرسش و پاسخ دارن و با هم دیگه گفتگو میکنن. بله.
بله، اتفاقا اینم بگم خدمت شما، حال شنونده هم بشنون، ایران صدا هم برنامه کاربردی ایران صدا یه بستری رو فراهم کرده که میتونن مناظره ها رو اونجا بشنون و دنبال بکنن از این طریق. ایران صدا هم خیلی فعال هست در این زمینه. به هر حال آفرین به شما جناب آقای فرجی و همه دانشجویانی که با حضوری آگاهانه در صحنه های مختلف انقلاب حماسه ها آفریدن و نشون دادن که ایران دانشجویانی ولایی و انقلابی داره. آفرین بر این غیرت و بصیرت و همت و تیزهوشی. البته متشکرم از شما جناب آقای آرش فرجی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجوی دانشگاه تهران. با عرض موفقیت برای همه شما بزرگواران، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون
بشه. سامانه آرا، سامانه معرفی همه نامزدهای انتخابات مجلس، ara.ir. آیا می خواهید آینده کشور را با دستان خود شکل دهید؟ آیا می خواهید صدای مشکلات خود را در مجلس شورای اسلامی بشنوید؟ با مقایسه و انتخاب از بین بیش از 15,000 نامزد انتخابات، اینجا جایی است که شما می توانید نزدیکتر به انتخاب اصلح باشید. ما سوابق همه نامزدها را برای شما دسته‌بندی کردیم. هر حوزه انتخابیه به صورت جداگانه. با مشاهده و مقایسه برنامه‌های نامزدها شما می توانید تصمیم بهتری برای آینده کشور بگیرید. اینجاست که صدای شما مهم است. شما را به انتخابات مجلس شورای اسلامی دعوت می کنیم. انتخابی که آینده را تغییر می دهد. آرا، سامانه جامعه تبلیغات انتخاباتی مجلس. مشاهده سوابق و رزومه نامزدهای انتخاباتی، مقایسه نامزدهای هر حوزه انتخاباتی و کمک به انتخاب بهتر شما. ara.ir.
رسیدیم به ساعت 9:40. همچنان با روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. حالا هوای برنامه ما انتخاباتیه و امیدواریم که ما رو همراهی بکنید تا پایان. خب در گفتگوی قبلی از جامعه دانشجویی شنیدیم که چقدر فعال هستند و چه کارهای فوق‌العاده‌ای دارن انجام میدن برای انتخابات. اما سری بزنیم به جامعه پزشکی. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به روزانه رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خانم نوازنده خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم. اگر فرمایشی هست سوالی هست بفرمایید.
خواهش میکنم، میخوایم که سخنان شما رو بشنویم. جناب دکتر ابوالقاسمی، من آنگونه که میدونم، آنگونه که خودم اطلاعات دارم، دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و همینطور بیمارستان بزرگ و مجهز بقیت الله که این دانشجویان اونجا در واقع فعال هستن، در همه عرصه‌ها فعال بودن، خیلی در به خصوص پاندمی که پشت سر گذاشتیم و اتفاقات زیادی که در کشور افتاد، همیشه پای مسئله علم پزشکی بودن و همیشه کمک رسان بودن با جان و دل، تا اونجایی که من اطلاع دارم و باشون در ارتباط بودم. حالا در موضوع انتخابات میخوایم از شما بشنویم که دانشجویان این دانشگاه و همینطور مرکز درمانی بسیار بزرگ بقیت الله که خیلی مجهز و خالصانه در خدمت مردم هست، چگونه خودشون رو آماده کردن برای انتخابات، چه برنامه‌ای دارن و چگونه میخوان حضورشون رو در واقع به نمایش بگذارن؟ بفهمید.
ببینید، ما در کنار وظیفه های تخصصی که در حوزه کاری خودمون در بخش سلامت داریم، یک وظیفه اجتماعی داریم.
بله.
که خب مقید هستیم هم به کارمندانمون هم دانشجوانمون، حالا فرقی نمیکنه چه در دانشگاه بقیت الله که من الان هستم، چه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که قبلا بودم، یا تو انجمنمون که الان بیشتر از 160 عضو داره، فوق تخصصهای خون و سرطان حضور دارن. این مسئله رو تبیین بکنیم که بالاخره از مهمترین دستاوردهای کشورمون بحث استقلال کشور است و این استقلال کشور بزرگترین دستاوردی بوده که ما در این 4-5 دهه گذشته به دست آوردیم و این اقتدار کشور حفظ نمیشه مگر اینکه نوع مردم سالاری دینی که داریم حفظ کنیم. مردم سالاری دینی پایش انتخاباته، یعنی مشارکت در انتخابات و برگزیده کردن این نماینده ها یا رئیس جمهور یا هر انتخاباتی که در سطح شوراها برگزار میشه و میزان مشارکت مردم دقیقا تناسب مستقیم داره با عزت و اقتدار کشور.
بله.
و لذا باعثی که نسل جوان خودمون و بچه های خودمون که مرتب تحت بمباران این فضاهای مجازی هستن و بدخواهان این کشور اونا رو میخوان تشویق بکنن به عدم شرکت در انتخابات، ما باعثی به این مشکل و به این گرفتاری فائق بیایم که اونا هیچ وقت خوب ما رو نمیخوان، اونا خواهان تجزیه کشور ما هستن، اونا دلشون میخواد قدرت کشور ضعیف بشه، یک کشور دست نشانده مثل سابق، مسئولانش دست نشانده، خود کشور ضعیف.
حداقلشونه که آی دکتر فکر منافع خودشون هستن، حداقلش. حداقل بیشترش رو بخوایم در نظر بگیریم اون که شما فرمایید.
کاش واقعا فقط فکر منافع خودشون بودن، فکر این هستن که ما منافع نداشته باشیم.
بله.
مردم ما به اوج نرسن، مردم ما قدرت پیدا نکنن، کشور ما استقلال پیدا نکنه. ولذا ما صرف نظر از همه گرفتاری ها و مشکلات که در کشور هست، مجدانه و با تعصب به دنبال این هستیم که در انتخابات شرکت بکنیم و مردم و عزیزانمون، خانواده هامون، همسایه هامون و کسانی که ارتباط داریم با اونها صحبت بکنیم که بیان پای صندوق های رای. برای اینکه صندوق های رای هستن که نماد عزت کشور هستن، نماد استقلال کشور، اقتدار کشور هستن و اینها میتونن آینده کشور و امنیت کشور رو تضمین بکنن. لذا من به همه عزیزانی که حالا ممکنه بیمار ما باشن یا بچه‌ای باشن که بالاخره به نوعی ما در کلاس درس باشون بودیم یا سمت معلمی دانشگاه رو داشتیم، توصیه هم این هست که حتما شرکت بکنن در انتخابات و حتما در اولین فرصت روز انتخابات پای صندوق‌های رأی باشن و انشالله به کسانی که تعهد دارن که ایده های اونها رو بفرورونن و اجرا بکنن، نماینده‌های مجلس به اونها رأی بدن.
بسیار عالی، انشالله که همینطور باشه و ما حضور پرشور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله که من میدونم خیلی هم سخت دانشجو میگیرین به خاطر اینکه بسیار به تعهد دانشجویان به هر حال اهمیت میدن، امیدوارم که حضور پرشورشون داشته باشیم و ممنونم از اینکه آقای دکتر ابوالقاسمی این فرصت رو در اختیار برنامه ما قرار دادیم و ما با شما صحبت کردیم. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم.
هر کسی که به ایران علاقه منده، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، ایران رو دوست داره، کشورش دوست داره یا نه، باید در انتخابات بزنه. هر کسی که امنیت کشور رو دوست داره، هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه.
ما به عنوان ایرانی وظیفه خود میدونیم که در پای صندوق‌های رأی حاضر بشیم و به دشمنان اسلام ثابت کنیم که ما در هر زمان و در هر کجا پشتیبان این نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم و با شرکت در انتخابات و حضور در پای صندوق‌های رأی از آرمان‌های نظاممون، نظام اسلامی، دفاع می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که ایران همیشه سربلند و پیروز است. از تمام اقشار مردم، بلخص اصناف، ورزشکارا و کشاورزان و دیگر اقشار مردم دعوت میکنیم که در انتخابات شرکت کنند.
وظیفه خود میدونم که با حضور در انتخابات در راه پیشرفت اسلام قدم بردارم و از مردم عزیز دعوت میکنم حضور پرشوری در این انتخابات داشته باشم.
بر خودم واجب میدونم که در انتخابات شرکت کنم. من خودم از موقعی که کوچیک بودم با پدر و مادرم در کنارشون دستام میگرفتم و توی انتخابات که شرکت کردم منم با خودشون میبردم و همیشه آرزو داشتم که زودتر بزرگ شم و به سن قانونی برای انتخابات برسم و خودم تو انتخابات شرکت کنم و اولین رأی که دادم برای اولین بار یه ذوق عجیب و یه خوشحالی عجیبی داشتم.
خدمتون عرض کنم که امروز یک رویداد مهم دیگر در تهران داریم. امروز 9 اسفند ماه سال 1402 جشنواره روز بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران که به صورت مشترک و با شعار همکاری‌های علمی برای صلح جهانی برگزار میشه. تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم که خیلی لطف کردن این فرصت رو به ما دادن. آقای دکتر قناعتی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تبریک میگم این مناسبت و این جشنواره رو، متشکرم که این فرصت رو به ما دادید.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم، من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم، ان شاءالله که موفق باشید.
متشکرم. در خصوص جشنواره برای شهروندان ما بفرمایید.
بله، ببینید دبل افیلیشن که حالا ترجمه فارسیش میشه معروف تعلق دوگانه، این روش خیلی خوبی که تو دانشگاه‌های مختلف دنیا انجام میشه و ما با دانشگاه تهران این کار رو داریم خیلی از نزدیک انجام میدیم. بعد از تفکیک دانشگاه علوم پزشکی از وزارت علوم و ایجاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امر آموزش پژوهش و درمان به عهده دانشگاه‌ها گذاشته شده که این خیرات و برکات بسیاری داشته بگونه که این مدل همکاری برای دنیا مورد توجه قرار گرفته. برای اینکه دانشگاه در عرصه هست و همچنان که داره کار پیشگیری و درمان و مسئله سلامت رو و حال خوب مردم رو براش برنامه‌ریزی علمی میکنه و اجرایی میکنه، کار تحقیقاتی هم میکنه. یعنی نتیجتا از محیط و از جایی که نمونه های ما قرار دارن که مردم هستن نتایج تحقیقاتی میاد و میره بیرون. زمین این کار مردم هم انجام میشه، یعنی کار درمانی، کار پیشگیری و کار خیلی مسئله دیگه در زمینه نظام سلامت از جمله بحث کرونا و خیلی از مسائلی که مدیریت شد. از طرفی بعضی از جنبه های سلامت وابسته شدید به رشته های غیر پزشکی است. اولا خود امر سلامت 30% در خارج از نظام سلامت و وزارت بهداشت باید مدیریت بشه تا کارش انجام بشه، مثل شهرداری ها، مثل مسائلی که تو سطح شهر NGO ها و GO ها یا همون سازمان های دولتی، این باید کار اونجا انجام بشه. بنابراین این همکاری علمی رو ما دانشگاه تهران جدی شروع کردیم. مثلا جناب پروفسور عبدالاحد که استاد دانشگاه برق دانشگاه تهران هستن، الان عمده وقتشون در بیمارستان امام خمینی میگذره در اتاق عملها.
بله.
و کارهای بسیار بزرگی رو کردن، از جمله دستگاه CPD که کانسر پروب دیاگنوزیس، یا دستگاه تشخیص سرطان پستان هین جراحی که برای اولین بار در دنیا است. فقط اهمیت این اختراع اینقدر هستش که کمپانی زاید حاضر شده چند صد هزار یورو خزینه کنه که بله. این چندین میلیون یورو از میخوام خزینه کنه که بدین از پتنت این یا انحصار این اختراع رو بگیره برای ساخت و تولید در بازار که ایشون داره خودش این کار رو تولید کنه. بعد اینجور پروژه ها زیاد داریم ما. بنابراین این همکاری مشترک امروز در این جشنواره به قول معروف به صورت نمادین و همچنین نمایشگاه سخنرانی مقالات مشترک ارائه میشه که انشاءالله این جنبه‌های همکاری مشترک بیشتر بشه. سود هم ببینیم، دوی به علاوه یکی به علاوه یک در مدیریت دو نمیشه، گاهی وقتا یکی به علاوه یک میشه پنج، یعنی بسته به اینه که
بله.
چقدر ما
آورده ای هر دو طرف داشته باشن.
دقیقا.
این
دقیقا.
خیلی حالا امروز مطلع هستیم که در این جشنواره سفرا رایزنان،
بله،
منتخبین، برترین ها، نخبگان، معاونان، بله، و رؤسای دانشگاه همه شرکت میکنن و فرصت خوبیه جناب آقای دکتر قناعتی که بهره گریزی هم به انتخابات زده بشه. انتخابات مهمی در پیش رو داریم و راجع به اینم کلامی از شما بشنویم. با شما خداحافظی میکنیم.
هر کس به عظمت ایران فکر میکنه، حالا ممکنه که حتی با جمهوری اسلامی زاویه داشته باشه، مثلا از نظام خوشش نیاد، به دلیلی دلخوری داشته باشه بابت بیکاری، بابت
هرچی، بله،
مسائل دیگه. ولی اینجا بحث برای این حرف هست، بحث امنیت ملی ما هست، بحث اقتدار کشور
هست
وابسته به این انتخابات. من خواهشم اینه که دوستان شرکت کنن، بهترین کسی که میتونن پیدا کنن یه آدم، چند آدم خیلی خوبی که مثلا
اصلاح ترین ها رو
انتخاب کنن که شاید مجلسی تشکر باشه که بتونن قانون رو
بهترین
وجه مدیریت
کنن. انشاءالله. ممنونم از شما جناب دکتر حسین
قرآنی، رئیس
دانشگاه پزشکی تهران. با ایشون خداحافظی میکنم. اما
خدا نگهدار.
به پرچم سرنگ تو سوگند، به خاک پاکت سوگند، به خون شهدایت، به دماوند تو سوگند، پر پروازم فقط از توست ای ایران عزیز. پای صندوق های رای هم دیگر رو میبینیم. خدا حافظ. اینجا رادیو گفتگو، برنامه بعدی در جریان باشید. تقدیم به شما.
فضای مجازی، اخبار جعلی.
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل نداره.
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران.
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن.
شهروند عصر رسانه،
در جریان باشین.
در جریان باشین.
در جریان باشین که مخاطبین عزیز، لازم هست در جریان باشید که ما باید برای استفاده از رسانه و آنچه که از این دریای متنوع و متعدد و متکثر رسانه ای انتخاب بکنیم، یک سری شاخص ها داشته باشیم.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای.
رسانه چگونه ویژگی هایی داشته باشد که من به عنوان مخاطب اون رو انتخاب بکنم و انتخاب من انتخابی باشه که بتونه فرایند فکری من رو هم وضعیت بهتر و سالمتری رو برش رقم بزنه. نکته اولی هستش که این شاخص هایی که داریم ازش صحبت بکنیم حکم قطب نما رو داره برای اینکه ما مسیرمون رو، مسیر درست و دقیقمون رو برای رسیدن به اون هدف که پیدا کردن محتوای خوب و حتی پیدا کردن رسانه خوب هست پیدا بکنیم. نزاع امروز رسانه ها بر سر تصاحب نظام ادراک و فکر من و شما هست. ذهن من و شما برای رسانه امروز یک کالای ارزشمند هست و تمام درگیری که رسانه ها با هم دیگه دارن و رقابتی که با هم دارن اینه که چگونه ذهن من و فکر من و شما رو به تصاحب خودشون در بیارن و محل توجه ما رو به سمت خودشون جلب بکنم. اولین نکته و شاخصی که ما باید در رسانه مورد توجه قرار بدیم در انتخاب رسانه و محتوای رسانه، اصل وفاداری و تعهد اون رسانه به بهداشت روانی من و شما هست. خیلی از مواقع ما میبینیم که رسانه ها مسئله سازی های کاذب و فریبنده‌ای رو انجام میدن و القای یک ضرورت ساخته شده دارن برای فکر من و شما و این مدل کنشگری و فهم ما از مسائل رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. بنابراین ما باید بریم به سمت رسانه‌ای که نظام مسائل رو به خوبی درک کرده و چگونگی طرح اون و مطالبه گری پیرو اون نظام مسائل رو بهش توجه میکنه. نکته دیگه این هستش که باید به سمت رسانه‌ای بریم که شاخص‌های درست و غیرقابل انکاری رو در مواجهه با پیام‌ها داشته باشه، از کلیگویی پرهیز بکنه. اون چیزی که میتونه باعث سردرگمی من و شما با عنوان مخاطب بشه اینه که یکی از شاخص‌ها اینه که رسانه‌ای که کلیگویی می‌کنه واقع نمایی‌های در واقع فریبکارانه‌ای داره و سعی می‌کنه که ذهن من و شما رو دچار انحراف بکنه، قاعدتاً شاخص‌های انتخابگری رو تحت تأثیر خودش قرار میده و سلامت انتخاب ما رو زیر سوال میبره. اینکه مداخله‌گری مستقیم ایدئولوژیک رسانه نداره و سعی میکنه که احترام بذاره به نوع و نحوه برداشت من و شما از یک موضوع و اتفاق و سعی میکنه که اطلاع رسانی و آگاه سازی بکنه، تزریق نوع خاصی از نگاه رو نداره و شاخص‌هایی که ارائه میده شاخص‌های راهگشا هستن، شاخص‌های معیوب و الگوهای معیوب نیستن که ذهن من و شما رو به عنوان مخاطب به هم بریزه. نکته این هستش که یک تصویر رئال و واقعی از اتفاقات رو برای من و شما به نمایش میذاره تا من بتونم انتخابگری واقعی و درستی داشته باشم. بیان هزینه و فایده میکنه برای ما که اگر مدل انتخابگری تو به چه گونه ای باشه شما رو به سمت مسیر انحرافی در فهم محتوا میبره و اگر چگونه انتخابی شما بکنید میرید به سمت اینکه مخاطب هوشمندی باشی که دقیق انتخاب کردی بر اساس شاخص
شاخصها و معیارهای درست. بنابراین ما بدون در نظر گرفتن یک سری از شاخصها که به برخی از اونها اشاره کردم نمیتونیم اساساً بگیم که این محتوا یا این رسانه درست رفتار کرده و تونسته من رو به اون نقطه درستی که به عنوان مخاطب باید در برابر این محتواها و رسانه ها برای خودم در نظر بگیرم، من رو به اون نقطه برسونه.